بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزمه مکارم شیرازی مندرز لوح مورخه 9/11/1381 مطابق با 25 ذی‌قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز 25 ماه ذی‌القعده است. مطابق بعضی از احادیث یوم ده الارض و روز حرکت امام علی ابن موسی رضا از مدینه به سوی طوس است. من دو سه جمله درباره این دو روز صحبت کنم، بعدم یه مقداری از حدیث سابق رو شرح بدیم. منظور از دهو الارض، دهو یعنی گسترش، و الارض بعد ذالک دهاها، زمین رو خداوند گسترش داد. معنی گسترش زمین یعنی چه؟ با علم امروز چگونه سازگار است که زمین کره است و از مجموعه منظومه شمسی جدا شده؟ چی گسترش پیدا کرده؟ در احادیث داریم که زمین از محل کعبه گسترش پیدا کرد. جواب این سوال با یه نکته روشن می شود که با علم روز هم می سازد، وان این است که زمین دورانهایی داشته. وقتی جدا شد آتش بود و گاز و مذاب، کم کم سرد شد، جو فشرده‌ای برای زمین پیدا شد مملو از بخارات آب، دورانی به نام دوران بارانهای سیلابی شروع شد، بارانهایی که مثل سیل از آسمان به زمین نازل می شد، آنچنان که تمام سطح زمین رو آب گرفت. دوران بارانهای سیلابی که تمام شد، آبها در گودیهای زمین و خلل و فرج فرو رفت و خشکیها آهسته آهسته از زیر آب نمایان شد. بنابراین دهو الارض به معنی روز آغاز پیدایش خشکی ها از زیر آب. منتها روایات اسلامی ما میگه این ابتداش از سرزمین مکه و خانه کعبه بود. در علم امروز هم دلیلی برخلاف این معنا نیست که آغاز پیدایش زمین از زیر آب کجا بوده. پس دهو الارض معنیش گسترش خشکی‌ها و سر برآوردن از زیر آب که تمام کره زمین رو پوشانیده بود و همه زیر آب بود. در واقع روز نعمت بزرگ خداست. خداوند خشکی ها رو از زیر زمین از زیر آب بیرون آورد و زمین رو آماده کرد برای زندگی بشر. والارض بعد ذلک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها. یواش یواش چشمه ها پیدا شد و گیاهان پیدا شد، زمین مستعد و آماده برای زندگی بشر شد. امروز هم روزه دارد، غسل دارد، نماز دارد، دعا دارد. هر وقت خدا نعمتی به بندگانش میدهد، اون روز به شکرانه نعمت روزه میگیرن. یوم القدیر روزش خیلی عالیه. چرا؟ چون نعمتی خدا داده، نعمت ولایت، روزش خیلی ثواب داره، معمولا غسل داره، ثواب داره، دعا داره، نماز داره، همه اینها شکرانه است. این درباره ده ولایت که از آیون سوال میکنند و ممکن است جوابش آماده نباشه، لازم دانستم عرض کنم. و روزی هم هست که مطابق بعضی از تواریخ امام علی ابن مسرزا از مدینه حرکت کرد. اونم یه نعمتیست، اولی نعمت عامی بود برای تمام کره زمین، دومی هم نعمتی بود برای ما مردم ایران. قدوم ایشان به این کشور ما سرچشمه آبادی و معنویت و روحانیت و برکات الهی شد. این دو نعمت مقارنه هم شده، مثل اینکه یه معنایی در آن نفته شده است. و اگر واقعا بارگاه ملکوتی امام علی ابن مسرزا در کشور ما نبود، شیعیان اهل بیت پناهگاهی نداشتند. الان همه در عرض سال لااقل از 4 نفر یه نفر، 15 میلیون نفر از 60 میلیون نفر می روند به زیارتش مطابق آمار. در واقع عملا تجدید بیعت می کنن با اهل بیت، تجدید بیعت می کنن با اسلام و توبه می کنن در پیشگاه خدا، هر کسی به اندازه معرفتش. و اگر نبود ما از این برکات محروم می ماندیم. اون سایه معنویت امام بر سر کشور ما هست، در حوادث مختلف بلاها رو برطرف می کند، از نظر فرهنگی بسیار مؤثر است در وضع جامعه ما. به هر حال امروز روز مبارکی است از جهات مختلف. امیدوارم خداوند به ما توفیق استفاده کردن از این برنامه را به هر حال. و اما دنباله حدیث صفات مؤمن کامل، 103 صفت، 4 صفتشم امروز اشاره می کنم، فشرده و می روم. فرمود صفت 36 و 37 و 38 و 39: حلیمن ارا جهل علیه، حلیمن ارا جهل علیه، صبورن علا من اساء علیه، یبجل الکبیر تبجیل، به معنی تعظیم، به معنی بزرگ داشته. یبجل الکبیر و یرحم الصغیر. مؤمنان کامل الایمان کسانی هستند که در مقابل جهل جاهلان آدمهای بردباری هستند و در مقابل بدی بد کنندگان صبورند، بزرگان را احترام می‌گذارند و کوچک ها را مورد ترحم و نوازش قرار می‌دهند. ما در اسلام یک قانون داریم، یک اخلاق. قانون این است: من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی بدی کرد می شود به مقدارش تلافی کرد. و لکن فی القصاص حیات، علینا بالعین و الاذن بالاذن. این قانونه. این قانون برای این است که بدکاران بترسند از مجازات و به سراغ بدی نروند. اما یه اخلاق داریم، اون اخلاق ادفع بالتی هی احسن، اذا مروا باللغو مروا کراما، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این اخلاق، اون قانونه. قانون برای این است که واقعا باعث ترس و وحشت بشه، تکرار نکنم. ولی مسئله اخلاقی میگوید اگر کسی جهالت کرد و بدی گفت و اینها، شما عکس العمل نشان ندهید. قالوا سلاما، از کنار اونها رد میشند بدون اینکه عکس العملی نشان بدن. یا بدی کردن کسانی، اتبع بالتی احسن، در مقابل بدی نیکی میکنن. العفو عن من ظلمنی و اعطاء من حرمی من حرمنی و ان اصل من قطعنی. در مقابل اونها معامله به مثل نکردنه. و ما تصور میکنیم بین این دو جمله، با اینکه هر دو مقابله به مثل نکردنه، فرقش این است که جنبه قولی داره که جنبه عملی. اون جمله ای که میگوید بله حلیمن اذا جهل علیه، در مقابل جاهلانی که بد و بیراه میگن. صبورن الا من اصا الیه، در مقابل کسانی که عملا بدی میکنن. در اونجا حلم است و در اینجا صبره. گفتم هماهنگ با آیات قرآن است. مردمی که زبانشون به بدی باز می شود، سه دسته هستن، باید اینا رو بشناسی. یه دسته جاهلن، معرفت ندارن، نمی فهمن. تعبیر میکنه روی سادگی، منتها گاهی توهینه. کسی نقل میکرد، میگفت آقای رفته بود، یه دهاتی رفته بود بی سواد پیش یکی از علما که حساب سادش کنه. گفت آقا چی داری؟ زمین دارم. چی دارم؟ چی دارم؟ دیگه چی داری؟ گفت آقا دیگه چیزی ندارم، فقط یه اولاد داشتم که پارسال عمرشو داد به شما. حالا این آیا قصد و قرض میداره؟ بیش از این نمیفهمه، خیال میکنه داره احترام به آقا میداره، طول اون داره آقا میخواد. یه عده این رقم هم بد و بیراه هم که میگه رو جهله، رو نادانیه. ما باید توقعمون از مردم به اندازه معرفتشون باشه. المعروف به قدر معرفه. حالا بیش از این نمیفهمه، آمد یه بد و بیراهی گفت و یه عزیزت و فلان و مفتخور و یه چیزایی گفت. مرو به لغه مرو کراما، اذا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما. و گاهی عملا بدی میکنن. همسایه‌ای داشتیم، یه موقعی بود بدی در حق ما کرد، حالا گرفتار شده ما هم مقابله به مصر کنیم، این افتخار نیست، بله قانونه، اما اخلاق نیست. اخلاق این است که ما در مقابل آن خوبی نسبت به او داشته باشیم. در حالات پیغمبر اکرم ائمه خدا نمونه های زیادی هست، اینا رو جمع کردن یک کتاب میشه که در مقابل بدی ها خوبی کرده. در حالات پیغمبر هست، در حالات علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، حضرت سجاد، امام صادق، همه هست. یه نمونه همون معروفی است که در حالات پیغمبر نوشتن جوانی از گرد راه آمد، نه سلامی نه علیک، تقریبا حدیث این چینی نست، آمد و یه مرتبه عبای پیغمبر گرفت و دور گردن پیغمبر پیچید و چنان فشار داد که گردن سرخ شد، آثار عبا بر گلوی پیغمبر باقی ماند. بعد با بی‌ادبی گفت ای محمد چرا از این چیزهایی که داری به من نمیدی؟ اللهم صل. از خواب بلند شدن ادبش کنن، کتکی بهش بزنن، فرمود ولش کنید. فرمود چی میخوایی؟ یه بار گندم، یه مقدار درهم، بسم الله. فرمود بیارید و بهش بدید، ورداره بره. جوان خیلی خاضع و متواضع و فدایی و از اون اوج خشونت آمد پایین. بعد یه جمله پیغمبر فرمود، این از نظر روانشناسی مهمه، فرمود حیوان و شتر چموش رو دیدید؟ عصبانی و چموش میشه. در اون حالت اگر شما برداری چوب و سنگ به جانش بیفتی آرام نمیشه. اون اشخاصی که آگاهن شتر میگیره، یه دستی به سر و کله و یال و کوپالش میکشد و یه نوازشی بهش میده، آرام میشه. گاهی صاحبان حیوان اصلا یه بوسی هم به این اسب چموش میکنه، دستی به یال کوپالش میکشه، آرام میشه. بشر هم گاهی چموش میشه، نباید درگیر شد بهش، باید دستی بهش داد و سر صورتش و معانقه کرد و بوسی کرد و فلان و مشکلش حل کرد. این دستور است که ما میدهند. فرمود حلیمن اذا جهل علی، صبورن علی من اساء الی، یبجل الکبیر. بزرگترها رو باید احترام کرد. حالا من با سراتر از او هستم باشم، او بزرگتره. یه حدیثی من در سفینه دیدم، حدیث جالبیه، دو تا حدیث میخونم رد میشم. هر دو از پیغمبر اکرم فرمود من وقره زا شیبت لشیبته، کسی که پیرمردی رو احترام کنه به خاطر پیرمردیش. من وقره زا شیبت لشیبته آمنه الله تعالی من فزع یوم قیامه، خداوند او را از وحشت روز قیامت در امان می‌دارد. حدیث دوم از این بالاتر میگه من اجلال الله اجلال ز شیبت المسلم، ماده شیب در سفینه است. من اجلال الله اجلال ز شیبت المسلم، این احترام به خداست، احترام به این پیران. بعضی ها تعبیر می کنن، میگن به پیران می رسید اونهایی که از شما بزرگترن، بگید از ما بیشتر عبادت کردن پس احترامشون بیشتره. به کوچک ها می رسید، بگید از ما کمتر گناه کردن احترامشون بیشتره. اینا هر کدام یه فضیلتی ممکنه داشته باشن، نسبت به کوچکترها هم باید محبت کرد و باید مطابق این روایت یرحم الصغیر. خب برگردیم به دنبال مسئله دهم. مسئله دهم صدرش درباره محدود بودن نکاح دائم به اربع بود، زیدش درباره نکاح منقطع است. امام قدس سره الشریف در زید مسئله چنین می فرماید. بله، و اما المنقطع فیجوز الجمع بما شاء. در منقطعه عدد خاصی نیست. چی؟ انشاءالله میگردید و پیدا میکنید. جلد چندم گشتید؟ جلد هفتم بود. بله، جلد هفتم. من دوباره تطبیقم میکنم. و اما شما تطبیق کردید، میگم تطبیق کردیم درست بوده. و اما اقوال در مسئله، در مسئله عقد منقطع و اینکه عدد خاصی درش نیست مشهور است بین اصحاب. صاحب جواهر میگه لا خلاف معتد به فیها، خلاف معتد به نیست. در جلد سیام مرحوم صاحب جواهر متعرض این مسئله شده و میگه خلاف معتد به درش نیست. جواهر جلد 30 صفحه 8. مرحوم هلی ابن ادریس هم در سرائر ادعای اجماع کرده که ما از مستمسک نقل میکنیم، جلد 14 صفحه 95. ولی در مسئله مخالف هم نقل شده. عمده کسی که مخالف است قاضی ابن براج، که ازشون مخالف ببخشید ابن حمزه است که ازشون مخالفت نقل کردن و ایشون گفته باید منقطع هم یکی از اربع باشه جز همون چهارتا است، اضافه نمیشه. این چیزی که از ابن حمزه نقل کردن، از مرحوم شهید ثانی هم در مصادق نقل شده که ایشون تمایل به این مطلب پیدا کرده. به هر حال قول مخالف شاذه، ولی مخالف داره مسئله. سرچشمه مسئله چیه؟ سرچشمه اختلاف روایات بابه، روایات متعدد متضافر داریم بر جواز متعه بدون تقید به عدد، روایات متعددم داریم بر اینکه مقید به عدده. هم اونها متعدده هم اینها متضافره، هر دو. روایات من میخونم یه جمع خوبی بین روایات داره، دیگران هم گفتن ما هم همین جمع میپسندیم و پیروی میکنیم، منتها باید روایاتو بخونیم، نکاتی در روایات هست. تمام این روایات در باب 4 از ابواب متعه نقل شده، جلد 14 وسائل ابواب متعه باب 4 درباره عدد. اول طایفه اولا رو میخونیم، روایاتی که میگوید عددی نداره. خود این روایات هم لحنش مختلفه، یعنی در واقع طایفه اولا هم خودش میشه به طوائفی تقسیم بشه. بعضی از روایات طایفه اولا میگه کمشت هرچو میخواید، گاهی عدد بالایی هم میگه 70 برای اینکه اثبات کنن محدودیتی نداره. گاهی هم میگه لیس من الاربع، این از چهارتا نیست، که به دلالت التزامی معنیش این از عددی نیست داره. پس بعضیاش کم شعر داره، بعضیاش عدد بالا داره به عنوان تکثیر نه تعداد. بعضیاش هم میگه لیست من الاربع. حالا من اینها رو نمونه هاشو میخوانم، همه روایات باب رو هم نمیخونیم چون مسئله واضحی هست، نمونه های روایاتو میخونیم. و اما از اون روایاتی که میگه کم شد، من دو روایت رو میخونم، یکی روایت 3 باب 4 و یکی هم 8 باب 4، 3 و 8. روایت 3 روایت ابن رعابه، ظاهرا سندم صحیحه، عن زرارت ابن اعین. تکرار میکنم روایت که امروز میخونم، همین طرف همون طرف روایت صحیح غیر صحیح داره و متضافره و نیاز به بررسی سند دونه دونه نداریم. عن ابن رعاب عن زرارت ابن اعین قال قلت ما یحل من المتعه، چه تعدادی؟ قال کم شئت، عدد خاصی نداره. حدیث 8، این حدیث هم سند خوبی داره، یعنی روایتش معتبره. عن اسماعیل ابن الفضل هاشمی، همه سند معلومه، علی ابن ابراهیم و ابی و ابن عمی عمیر و عمر ابن عزینه تا میرسیم به اسماعیل ابن فضل هاشمی. اسماعیل ابن فضل هاشمی از ثقات و تعبیر جالبی از امام صادق نقل شده دربارش. مرحوم علامه در خلاصه می‌فرماید حدیث صحیح داریم درباره فضیلت اسماعیل ابن فضل هاشمی و حدیث اینه که امام صادق فرمود انهو زمینش به اسماعیل برمیگرده، کهلون من کهولها کهولنا و سیدون من ساداتنا. این شخصیتیست، وزنیست، آقاییست، از هاشمیان بود دیگه، این از بزرگان هاشمیین، از افتخارات ما. و همین دلیل بر وثاقتش میشه، علاوه بر این ثقه هم نوشتن در رجال. ولی خود این حدیث هم که علامه سند حدیث رو معتبر دانسته، دلیلیست برای وثاقت اسماعیل ابن فضل هاشمی. در این روایت چی داره؟ روایت میگه، این روایت دقت کنید جالبه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، سؤال کردم احکام و متعه رو برای من بگید کلی. فقال القى، القى نیست، لقیا، یلقا خودش متعدده، لقیته خودش متعدده، متعدیه. فقال القى، ملاقات کن، عبدالملک ابن جوری، برو پیش عبدالملک ابن جوری، فسله عنها، برو درباره متعر چه میخوایی از عبدالملک سوال کن، فإن عنده منها علما، إن عنده منها علما، یعنی علما، علما یعنی علم وافری است. نکره در اینجا دلالت میکند بر اهمیت، علم وافری در باره متعد داره. خب حالا این عبدالملک ابن جوری کیه؟ این میگن از علمای عامه است. امام صادق اسماعیل ابن فضل هاشمی از افتخارات هاشمیین و میفرسته بشه یکی از علمای عامه، درباره متعه که اونا قائل بهش نیستن صحبت بشه. در حالات عبدالملک ابن جرعه که نگاه میکنیم میبینیم دربارش این عبارت رو دارن که بله هو من رجال العامه الا ان له میلا و محبتا شدیده، میل و محبت شدیده یعنی اهل البیت داشت. به خاطر این میل و محبتی که داشت تعصب نداشت، بحث‌های متعه و متعصبین نمیپذیرن از عامه، اما غیر متعصبین چرا؟ آمده بود و پیش حضرت و سوالات متعه کرده بود و خود این تعبیر دلیل بر وثاقتشه. روایت صحیح میگه اسماعیل بن فضل هاشمی میگه منو فرستاد پیش عبدالملک بن جرعه، لابد عبدالملک بن جرعه آدم ثقه بوده است در اینی که اهل سنت بوده که امام علیه السلام اسماعیل رو نزد او میفرسته. بنابراین از خود این روایت وثاقت عبدالملک هم معلوم میشه، از عامه بود اما تعصب نداشت، علاقه شدید به اهل البیت داشت. بسیار خوب رفتم. وقتی امام میفرماد بر از اون سوال بکن، این که دیگه بحثی نداره، امام ارجاع داده. خب یه خود حسد تمام نشده. فلقیته، نمیگه القیته، لقیته ثلاثی مجرده، فلقیته فاملا علی شیئا کثیرا، رفتم مطالب زیادی برای من گفت، فاستحلالها در حلیتش. و کان، شاهد اینجاست، فی ما روالی فیها ابن جرعه، از چیزهایی که برای من بیان کرد، انهو لیس فیها وقتون ولا عدد، لیس فیها وقتون ولا عدد. این زیلم دقت کنی، نکته ای داره، نکته خوبی، این نماهیه به منزلت الاماء، این مثل کنیز هاست، یتزوج من هنه کیف شاء، همونطور که اما تعددش اشکالی ندارن، این هم تعددشون اشکالی نداره. چرا این امام این جمله رو میگه؟ برای این است که عامه از جمله نقاط ضعفی رو که میچسبیدن به شیعه همین نامحدود بودن متعه. چه خبره؟ اینا آدم‌هایی هستن در این مسائل اصلا حد و مرزی قائل نیستن، شروع می‌کردن به وسط چسبوندن. امام می‌فرماد شما در عقیدتون درباره اما چیه؟ برای اما شما حدی قائل نیستی، هر تعدادی عمه داشته باشد و اما انسان هم بر انسان حلاله. همونطور که اما حدی نداره، این حدی نداره، پس چیز تعجبی نیست، وصله ای نیست که به ما بچسبونید که اینا نامحدود دارن در این مسائل جنسی سخن میگوین. حالا تو فلسفه هاش من روز شنبه عرض کنم انشاءالله. همونطور که شما در امام میگید ما در متعه میگیم، در واقع جواب نقضی دندان شکنی به اون مخالفین و کسانی که ایراد میکردند و خورده میگرفتن امام میدهد. خب این روایت هم دلالتش کامل. چه حکمتی، حالا این سوال خوبیه، اینم میخواستم بگم، چه حکمتی داشت که امام خودش جواب نداد، فرستاد پیش عبدالملک؟ برای این است که ائمه نمیخواستن مسئله متعرضیات مردم از زبان اونها بشنون، اهل سنت. چه بهتر این است که اینو از زبان خود اونها بشنون، که دیگه ایرادش کمتر باشه، حرف و حدیث خیلی نداشته باشه. لذا ارجاع میدن به عبدالملک. بله، ولی ظاهرش همان اولیست که میخواهند در واقع این من. و اما روایاتی هم داریم، دقت کنید که این روایات میگوید لیست من الاربع، تعبیر شعت و اینها نداره، از اربع نیست. یکی از اونها روایات یکی، دیگری چهاره، دیگری پنجه، دیگری روایت، بله حالا این چند تا روایت چی؟ یک و چهار و پنج، اینا همش میگه همش باب چهاره دیگه، از ابواب المتعب. حدیث یک چهارو میخوانم. عن بکر ابن محمد قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتعه احیا من الاربع، این باز جز همون چهارتا حساب کنیم نبیشتر؟ فقال لا، نه از اربع نیست. حدیث چهارو میخونم. ما عن ابی بصیر قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن المتعه احیا من الاربع، قال لا، این همون معنا. روایت گفتم پنج؟ نه، شماره پاورقی من پنج زدم، روایت چارده چهاره، شماره پاورقی من پنج زدم، روایت چارده به جای پنج میرسه چارده. مرسله عیاشیه فی تفسیر این عن عبدالله عن عبدالسلام عن عبدالسلام، میدونید عیاشی تفسیر بسیار خوبی داره، فقط یه عیبی داره که اون این از تمام روایات و مرسله آمده ذکر کرده که عن کاغذ کم داشته، چی بوده؟ اسناد رو زده گفته مردم حوصله نمی کنن، ای کاش اسنادش رو می نوشت، امروز کتاب مسند خیلی خوبی دست ما بود. عن عبدالسلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت ما تقول فی المتعه، قال قلت له ما تقول فی المتعه. امام توضیحاتی دادن، من اون توضیحات رو نوشتم نمی خونم. قال قلت جئت فداك، آخرش گفتم فدایت شوم، احیا من الاربع، این از همون چارتا. قال لیست من الاربع، ما پنج تا روایت از این روایتی که دال است بر این که اصلی نداره غیر از اینام داریم، خوندیم که اینا با السنه مختلف دلالت داشتن که از که حدی نداره. انشاءالله روایت مخالفه رو روز شنبه میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
این استاد اخلاق ما بود تو دانشگاه فلسفه ما.